بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حدیث دیگری که به او استدلال شده است برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، روایت صحیحه ابی نصر بزنتی است. این روایت در باب 31 از ابواب کفارات صید، صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل فرموده. و عن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابی نصر، عن ابن ابی نصر، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن المحرم یسید السید بجهالت یا یسیب السید بجهالت، اختلاف نسخه است. قال علیه کفاره، قلت فإن اصابه خطأ، قال و ای شیء الخطأ عندک، مقصودت از خطا چیه، چه چیزی رو قصد کردی از خطا. قلت ترمی هذه النخله فتصيب نخله اخرى، این رمی میکنه به این نخله ولی بدون اراده او و قصد او اتفاقا به یک نخله دیگری اصابت میکنه. فقال نعم هذا الخطا و علیه الكفاره، فرمود بله خطا همینه و اینم کفاره داره. قلت فانه اخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم، یه پرنده ای رو گرفت متعمدن و او رو ذبح کرد در حالی که محرم است. توی نقل دیگر هست ذبیان، یه آهوی رو مثلا. قال علیه الکفاره، پس خطأن کفاره داره، عمدن کفاره داره، جهلن فرمود کفاره داره. قلت جعلت فداک الست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، شما نفرمودید که این سه حالت برابر نیستن؟ قبلا مثلا جایی فرمودید، پس چطور اینجا همه رو میگید کفاره داره، چه فرقی پس کردن؟ فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ، پس به چه چیزی اضافه داره متعمد نسبت به جاهل و خاطئ؟ یا در بعض نسخ به زای یفضل، یفضل چه فرقی دارد متعمد با خاطئ و جاهل؟ قال انه افما و لعب بدینه، حضرت فرمود فرقشون در کفاره نیست، همشون کفاره دارن، فرق در اینه که عامد و متعمد اثم و لعب به دینه، گناه کرده و بازی کرده با دینش. خب پس از این جواب امام سلام الله علیه روشن میشه که متعمد است که اثم و لعب به دینه، اما خاطئ نه عاصم نیست، ولو کفاره که یه حکم وضعیه داره اما عاصم نیست، گناه نکرده، لعبه به دین نکرده. جاهل هم همینطور، اونم اسم نداره، چون حضرت براد فرق این ستا با همینه که، چون این سوالش این بود که متعمد با اون دوتا چه فرقی میکنه؟ شما که همه رو گفتید کفاره داره، قبلا هم گفتید اینا برابر نیستن، خب اینا چه فرقی با هم میکنن؟ حضرت فرمود فرقش اینه که این گناهکاره، یعنی مفهومش بس اینه که اون گناه، اون دوتا گناهکار نیستن. وقتی گناهکار نبود پس معلوم میشه جهل چیه؟ عذر. همینطور خطا عذر، جهل عذر. پس بنابراین این روایت شریفه دلالت واضحه این داره بر این که جهل عذر. البته این روایت هم جهل قصوری رو شامل میشه، هم جهل تقصیری رو شامل میشه، هم جهل قبل الفحص رو شامل میشه، هم جهل بعد الفحص رو شامل میشه. خب جهل تقصیری به خاطر ادله وجوب تعلم تخصیص میخوره، قبل الفحص هم باز همینجور تخصیص میخوره. پس بنابراین اون صورتی که تقصیر نباشه و بعد الفحص باشه اون داخل در این روایت باقی میماند. پس به این روایت شریفه که هم سندش صحیحه، ادتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، ان ابن ابی نصر، محمد ابن ابی نصر بزنتیست که از اصحاب حضرت رضاست و از ثقات و اجلای اصحابه، ان ابی الحسن رضا علیه السلام. این استدلال به این روایت شریف. مناقشاتی در این استدلال هست که باید بررسی کنیم. مناقشه اولا شبیه اون مناقشاتی است که در اون ایم رئن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه داشتیم، که اینجا هم داشت که یسید و سید به جهالته. خب شیخ اعظم فرمود این ترکیب در عرف عرب به کی گفته میشه؟ به کسی گفته میشه که غافلن و معتقدن لصحه انجام میده کاری رو، که در فارسی هم گفتیم بعید است همینطور باشه، گفته میشه رو نادانی کاری رو انجام ده. رو نادانی ننی، این معناش این نیست که رو شک و تردید. به جهالتن یعنی رو جهل مرکب، خیال میکرده این عیب نداره، قاطع بوده، مطمئن بوده که این عیب نداره. پس این که فرمود یسید و سید به جهالتن یعنی روی اعتقاد به این که عیبی نداره و جهلش جهل مرکب بوده. پس بنابراین ربطی نداره به این جهالت، یعنی این یعنی غافل، یعنی معتقد به صحت، یعنی جاهل مرکب. خب بله جاهل مرکبی که تقصیر نداشته باشه البته گناه نکرده. و همچنین اون قرینه دیگری که بعضی اقامه کردن که به جهالت ظاهرانه که باش باب بای سببیته، چه جهلی سبب ارتکاب میشه؟ سبب صید میشه؟ شک سبب صید نمیشه که. یک کسی شک میکنه آیا صید حرامه در حال احرام یا حرام نیست، این شک در این که صید آیا حلاله یا حرامه باعث میشه بره صید بکنه؟ این که باعث نمیشه. بله چی باعث میتونه بشه؟ جهل مرکب به این معنا که معتقد است که عیبی نداره. پس بنابراین باز به این قرینه که بابای سببیت است به حسب ظاهر یا لااقل محتمل است، بنابراین باز به این قرینه میشه گفت که این جهالت اینجا جهالت جهل مرکبی است و ربطی به بحث ما که جهل وسیطه نداره. اینم دو تا قرینه که اونجا داشتیم. یه قرینه سومی هم اونجا داشتیم که البته اون قرینه سوم اینجا نیست، که اونجا رو شیخ فرمود این لسان اونجا فرمود آبی از تخصیصه، پس باید یه جوری معنا کنیم که تخصیص نخوره. اون اینجا نمیاد البته. پس بنابراین ولی اون دو قرینه اینجا هست. قهرن اون جوابایی که اونجا بود و انقلت و قلتایی که اونجا بود، همه اون جوابا و انقلت و قلتا در اینجا هم میشود گفت و نتیجه این شد که اونجا ما پذیرفتیم که این جهاله لعله به معنای جهل مرکب باشه، اینجا هم لعله به همین معنا باشه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که حالا از این صرف نظر کنیم، اینجا در روایت قرینه ایست که مردد میکنه ما رو که این جهالت یعنی چی، و اون اینه که خودش بزنتی رضوان الله علیه عرض کرد خدمت امام، قلت جعلت فداک الست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، این مطلب رو شما نفرمودید، یه اشکال طلبگی کرد، یعنی سوال طلبگی کرد از حضرت بعد از اینکه این ستا رو سوال کرد حضرت و هم حاشیه کیه، عرض کرد که آقا شما مثلا قبلا بهم فرموده بودید که اینا جهالت و خطا و عمد حکمشون یکی نیست، حالا چطور پس همه رو میفرمود کفاره داره، اینا مثل هم نیستن فرموده بودید، چطور حالا پس میفرمود همه کفاره داره؟ حضرت جواب دادن خب بازم مثل هم میگم نیستن، از نظر کفاره مثل هم، اما از نظر اینکه اون گناهکار اونا نیستن خب فرق میکن، اون لاعب به دین اونا نیستن فرق میکن. خب پس بنابراین روشنه که از این جهالت اونی مقصوده که در اون کلام امام فرموده، و چون اون کلام بر ما نقل نشده خصوصیاتش رو نمیدونیم، الان نمیدونیم جهالتی در اون کلام به چه معنا بوده، جهالت جهل مرکبیه یا جهالت جهل بسیطیه یا اعم از هر دوست، جامع بین هر دوست، چون این امام هم نفهمد این کلام من با اونجا این جهالت اینجا که تو سوال که با اونجا فرق میکنه. پس بنابراین این کلام بزنتی رضوان الله علیه نشون میده که مراد از جهالت در اینجا هم در سوالش هم در جواب امام همون جهالتی است که در اونجا حضرت فرمودن لیس بسوا، و اون جهالت اونجا به چه معنا بوده الان بر ما روشن نیست. پس برای ما مردد میشیم به خاطر قرینه داخلی و این فرمایش بزنتی. این سوالش از چی بوده؟ از مجموع احکام بوده اینجا که حضرت کفاره رو فرمود. کفاره ما چه میدونیم؟ گناه. کفاره که معناش گناه نیست، احکام وضعی است اینا. امام همه رو فرمود که همه اینا بی نداره، همه اینا کفاره داره. این گفت پس بنابراین چه سوایی که شما میفرمایید؟ فرمودید اونجا لیسو به سوا. حضرت فرمود از مقصود من از گفتم لیسو به سوا اینه که از نظر حکم وضعیش نبود، به مجموع احکام نظر داشتم که گفتم لیسو به سوا، و اون فارقش چیه؟ فارقه بین این دوتا همینه که این عاصمه متعمد عاصمه و لائب به دینه، ولی اونا اینجور نیستن. این اشکال. جواب از این اشکال ممکن است اینجور داده بشود که این روایت را جناب شیخ طوسی قدس سره در تهذیب به سند آخری از احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل کرده، و در اون روایت این سوال ابتداعا ذکر شده و کلا در کافی نیامده. اونجا اینجوریه، حالا صاحب وسائل بعدش میفرماید البته ما مراجعه کردیم به تهذیب هم همینجور بود، و رواه الشیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المحرم یصیب الصید بجهالت او خطأ او عمد اهم فیه سواء، قال لا. پس بنابراین در کافی اون مقطع اول که بعد خودش اشاره میکنه میگه نفرمودید ذکر نشده، و شاید این از باب تلخیص باشه یا غفلتی شده، و الا خب کجا گفتید کجا همین صدر همین روایته، یعنی قبل از اینکه این سوال دومش رو طرح کنه این سوال اول رو طرح کرده که آیا اینا برابرن. حضرت فرمود لا، فقلتو جعلتو فداک ما تقول فی رجل اصاب السید به جهالته. بعد همون این اون سوالات که اونجا بود حتی به همین الفاظ بعد ذکر میکنه. بنابراین این که فرمود، این که خدمت حضرت عرض کرد جعلتو فداک الیس قلت، یعنی همین الان سوال قبلی من، نه این که داری یه کلام دیگری یه جای دیگری. پس بنابراین آدم کافی رو که نگاه میکنه چون نداره اون صده رو نقل نشده در کافی، خب میگه کجا حضرت فرموده؟ میگه لاو در یه حدیث دیگری یه جای دیگری. به تهذیب که نگاه میکنه میبینه نه همین جاست، اول اینجوری اصلا کلامو شروع کرده، اومد گفته آقا این ستا برابرن یا نه. حضرت فرموده نه برابر نیستن. بعد یکی یکی سوال کرده، با حضرت فرموده همش کفاره داره. اون وقت اون سوال برش میاد که این جوابای بعدی شما با جواب قبلی شما سازگار نیست، و حضرت جواب دادن. پس بنابراین اطمینان حاصله که به خصوص که اون سند روایت شیخ هم حسین بن سعیده که من اجلاء الاصحاب و اونم از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل میکنه، این مقطع در همین جا وجود داشته. بنابراین اینجور نیست که تردید درش باشه که معناش چیه. اینم پس اشکال دوم و جوابش. اشکال سوم، اشکال سوم، بله بله ظاهرش که جلو. اشکال سوم اینه که در تهذیب این قسمت آخر اینجوری اومده که ثم ذکر مثله الا انه قال اخذ ربیا متعمدا و ترک لفظ الجاهل. یعنی اینجور گفته فبه ای شیء یفصل المتعمد الخاطئه. جاهل رو تو کلامش نیاورد. عرض کرده که آقا متعمد و خاطئ پس چه فرقی کردن؟ حضرت فرمود انه اثم و لعب بدینه. خب نسبت به جاهل که سوال نکرده که از داد، شاید اون یه فرق دیگه ای داشته باشه. جاهل و عامد و خاطی را طبق نقل تهذیب حضرت داره میفرماید که فرقشون اینه که اون اسمه و لعبه بدینه، این اما نه. اما جاهل و چی؟ سوال نکرده. شاید فرقش اگه می سوال می کرد حضرت یه فرق دیگری می فرم غیر از این، یعنی اون عاصم هست اما یه فرق دیگری داره. پس بنابراین چون یه روایته، این زیاده و نقیصه داره. اون روایت قبلی، اون که کلینی نقل میکنه، او سوال رو اینجوری ترک کرده به حسب نقل کلینی قدس سر رو که پس فرق بین عامد و خاطی و جاهل چی شد؟ شیخ که نقل میکنه اینه که نه، اون در پایان اون سوالش این بود که پس خاطی و عامد چه فرقی دارن؟ حرفی از جاهل دیگه نزده. بنابراین نسبت به جاهل ما دلیلی نداریم از این روایت، بر این که حضرت فرموده جاهل هم لم یعثم و لم یلعب بدینه، اینو ما نداریم. خب از این سو از این میتونیم جوابی بدیم یا نه؟ خب قد یقال که کافی ازبت، و چون کافی ازبت است در موارد اختلاف در نقل بین کافی و شیخ طوسی، او مقدمه لازبتیت الکافی و کلینی. هم خود کتاب ازبتیه چون خیلی روش کار شده نسبت به اونا، هم شخص که محمد ابن یعقوب کلینی باشه از بت است و سرش هم اینه که مرحوم کلینی که اندازی فن واحد بوده، کارش فقط محدث بوده، فقط دنبال حدیث و اینا بوده، 25 سال چقدر صرف فقط کافی کرده، ولی شیخ زوفنونه و اون فقهش، اون تفسیرش، اون رجالش، اون اصولش و مرجعیت هم داشته، اصلا از عجایب عالم ایشون دیگه. تو همه فنون به تا حالا هم شیخ الطائفه است. پس بنابراین در اثر این کثرت قهرن ضریب خطا بیشتر میشه در شخص تا شخصی که متمحض است و فقط یه کاری داره میکنه. بنابراین در این جور جاها بنای عقلا مثلا این است که اگه دو نصفه با هم اختلاف کنن، یکی اون آدم اونجوری گفت، یکی آدم اینجوری گفت، حرف ازبط رو بر ضابط مقدم میدارن و اینجا مثلا این چنین. جواب این مسئله هم این است که این مسئله مسلم و واضح نیست، ثابت نیست، گفته میشه، ممکنه مظنونم باشه که کلینی ازبط و کافی ازبط، اما این روشن نیست. علاوه بر این که فقط اگه عمد دائر مدار کافی یعنی کلینی و شیخ طوسی بود این حرفا رو میزدیم، اما شیخ طوسی که خودش بلاواسطه نقل میکنه که، شاید این اختلاف ها مال وسائط باشه و ممکنه از کجا میگیدیم وسائطی که بین کلینی و امام هست اینا ازبطن تا وسائدی که بین شیخ طوسی و امام بوده در اینجا. این خطاییست که گاهی گفته میشه اگر یه حرفی رو حرف بلاواسطه یه شیخ کلینی و حرف بلاواسطه یه شیخ طوسی با هم اختلاف داشت، خب حالا کسی بگه او ازبطه، اما حرفی که وسائط میخوره، ما که نمیدونیم این اختلاف از ناحیه شیخ طوسیه، شیخ طوسی اینجا ممکنه همونی که شنیده از این وسائط داره نقل میکنه. پس بنابراین اینجا تطبیق اون صغرا بر اینجا محل اشکاله و ربطی نداره که حتما بگیم، یعنی چون اطلاع نداریم که این اختلاف از ناحیه خود این دو بزرگواره، نه ممکنه این اختلاف از ناحیه وسائط باشه. بله حالا میگیم یکی یکی. پس این یک،
اونایی که میگن شیخ طوسی ازبط نبوده فقط دلیلشون اشتغالات شیخ بوده
میگن، ما آره دیگه این تأیید میکنه. بعد دیده شدن این که خطاهای از ایشون هم دیده شده، مثلا خدمت شما عرض شد که صاحب معالم در منتقل جمان، در مقدمات منتقل جمان که بسیار کتاب خوبی این منتقل جمان، اونجا میفرماید تهذیب به خط شیخ طوسی پلو من هست و مواردی شیخ در موقع استنساق و نوشتن اشتباه فرموده، مثلا گفته فلانی عن فلانی، بعد اومده این دیده این عن غلطه، کلمه مجاوزه، این سر کلمه عین را اومده به هم گذاشته، اومده به هم چسبونده تا بشه واف. خب معلوم میشه ایشون در اثر این کسرت تصانیف و کذا و اینا مثلا خطاهای اینجوری از ایشون وجود داره و مواردی اینا در تتبع گفتن که مثلا هست و وجود داره. حالا اینا خیلی دلیل نمیشه، بلکه همینی که ایشون نقل میکنه شاید دلیل بر ضبط درست باشه، همینی که ایشون داره نقل میکنه ممکنه دلیل بر عکس این مطلب ایشون باشه که این انقدر یه دفعه مینوشته بعد دو مرتبه مقابله میکرده بعد فلزا این کارو کرده، این دلالت نمیکنه. بله خب در وهله اول هر کسی ممکنه یه جایی خطا بنویسه، ولی بعد دوباره مراجعه میکنه، دوباره چه میکنه این
اینا مرجعیتش هم دلیل ممکنه بگیم که اعوان و انصار داشتن ولی اون اعوان و انصار نداشته، اینا کمک میکردن، یعنی یه کسی که شهرت داره میتونه تحقیق کنه با اعوان و انصارش.
حالا بله اینا هم هست، فلذا صغرا محل تردیده و کلام. و اما یعنی باید همه احوالات رو دید، ما برای ما روشن نیست که چه جوری بوده وضعیت شیخ انصاری قدس شیخ طوسی قدس سر رو مرحوم کنیم. و اما جواب دیگری که داده می شود اینه که بابا اینجا دوران امبیل زیاده و نقیصه است و از عدم زیاده است، به این معنی که اونی که زیاده گفته درسته، خودش زیاده نکرده، این بوده در واقع. و این بنای عقلا بر اینه و این سیره عقلایه بر اینه، به خصوص که اینجا یه مؤیدی هم داره که خود اون مؤید هم کسی ممکنه قرینه مستقله قرار بده و اون اینه که خب از سه چی چیز سوال که اون قبلی سه تا چیز بود که امام فرمود اینا لا، بعدم خودش از سه چیز سوال کرده، علال قاعده بعدم باید چیکار بکنه؟ بگه آقا پس فرق اون دوتا با این یکی چی شد؟ نه یکی از اون رو انتخاب بکنه با تعمد بگه چه فرق داره، چون همینطور که اشکال در مورد خطا و عامد هست در مورد جاهل و عامد هم این حرف این تهافت وجود داره دیگه، وقت یکیشو بیاد سوال بکنه اون یکی دیگر رو حذف بکنه اینا که با هم فرق نمیکنن، چون سوال اولش این بود که آقا این ستا حکمشون یکیه یا نه حضرت فرمودن لیسو به سوا، خب اون حرف اول. بعد تک تک اینا رو سوال کرد که آمدن سید کرده فرمود کفاره داره، خطاً سید کرده فرمود کفاره داره، جاهلاً سید کرده فرمود کفاره داره، خب هر ستاش هم حضرت فرمود یکی. خب این حکم این که در حضرت در این ستا فرموده با اونی که اونجا فرموده لا در هر ستا با هم تفاوت داره، چطور اومد میاد یکیشو بعد سوال میکنه دیگری رو سوال نمیکنه؟ علل قاعده اینجوری نیست که آدم یکیشو بیاد سوال کنه. پس بنابراین اون نقل کافی که هر ستا رو سوال کرده با طبع قضیه و اینکه تفاوت در همه از جور در میاد، اما به خلاف نقل شیخ طوسی که وجهی برای اینکه اونو حذف بکنه و سوال نکنه دیده نمیشه. بنابراین اینجا هم اصالت و عدم زیاده وجود داره که یؤید تؤید به این مطلب و همین که خود این مطلب هم قرینتون برای این که بگیم که از هر دوش سوال کرده. خب این مطلب هم توقف داره بر پذیرش این قاعده اصالت و عدم زیاده که خود شیخ طوسی از کسانی است که این قاعده را قبول داره توی صنایع فقه گاهی فرمود، ولی بزرگانی هم مثل امام فرمودن این قاعده لا اصل لها، بله مزنون هست اما حجیتی نداره، این طور نیست تو عقلا حتما بگن این جوریه، اون ثقه بوده اینم ثقه بوده اون یکی رو نگفته. کجا میگن اصالت و عدم زیاده؟ مثلا دو نفر پلوی یک کسی بودن، اومد اینا اومدن بعدن گفتن آقا ما پلوش که بودیم، بعد اون آقا فوت شد، گفت ما که پلوش بودیم وصیت کرد، گفت کتابای من و فرشهای منزل من وقف کردم برای فلانجا. اون یکی گفت کتابهامو وقف کردم دیگه، فاسمی از فرش نبود. اینجا ورثه میگن اصالت و عدم زیاده، اونی که فرشم گفته آره درسته، یا میگن نه این که نقل نکرد. کجا بنای عقلا بر اینه که نه در این جور مسائل به اونی که اضافه گفته است اعتبار میدن و آثار برش بار میکنن؟ نه اینجور میگه ما نسبت به این شکل این هم ثقه است اون هم ثقه است، هر دوشون بودن اومدن دارن، اون فرشو نگفت اون گفت. خب اینم به خدمت شما مبنیه بر این است که کسی اصل عدم زیاده رو اینجا قبول کنه. ولیکن اون مسئله بعد که اون چیزی که گفتیم مؤیده، اون انصاف اینه که ای آدم وسواس نباشه و اطمینان پیدا میکنه که این نقل کلینی درسته، چون همطور که گفتم وجهی نیست برای اینکه اون خاطئ رو دیگه بیاد ذکر نکنه، خاطئ رو ذکر بکنه جاهل رو دیگه ذکر نیاد بکنه. خب اینم یک اشکال که اگر این دیگه وابسته به اطمینان شخص اینجا که اطمینان پیدا کنه نقل کلینی تمامه و درست. بله بله آیا اطمینان نکردم ما دیگه دعوا نداریم باش. نه وسواس بوده در این که اینجا اطمینان پیدا نکنه بگه نه همون ممکنه همون نقل شیخ درست باشه، نقل کافی خطا باشه. با اینکه خب این سوال باقی میمونه که خب چه وجه داشته که بزنطی بیاد تو این ستا جهل رو حذف بکنه و بین خطا و تعمد رو بیاد سوال بکنه. خب اینم به خدمت یک مناقشه و جواب به این شکل. یک مناقشه دیگری هم در این مونده، چون روایت خوبی است که در این باب غفلت شده معمولا بعضی به این استدلال فرمودن در باب، بنابراین اون اشکال بعدی هم ذکر کنیم و بریم باز روایت آخری که در جهاد عدو هست، اونم ان شاء الله، و بعد چند تا روایت دیگه هم هست. صلی الله علیه.